باشه به پاسداش زبان پارسی. بفرمایید که در این روز خاص، در این روز مناسبت ویژه تقویمی، چطور باید زبان پارسی رو نگاهش کرد؟ چطور باید پاس داشت؟
همینطور که میفرمایید، امیدوارم که محدود نشه فقط به یک روز. ما این روز رو گرامی میداریم، ولی توجهمون به زبان فارسی به عنوان فارسی زبانان باید در هر لحظه و هر روز باشه. من فکر میکنم، حال به عنوان یک نکته که فرمودین عرض بکنم، هر کدوم از ما فارسی زبان ها، اگر که باور داشته باشید که فارسی صحبت کردن به زبان ملی صحبت کردن، این خودش یک اعتباره و پاکیزه و درست صحبت کردن کاریه که از ما برمیاد و بهتر انجام بدیم، این خودش نکته مهمیه. یعنی بدونیم اگر واژه بیگانه رو وارد کلاممون بکنیم، این نه تنها نشون دهنده تسلط ما بر یک زبان خارجی نیست، بلکه نشون دهنده عدم تسلطمون بر زبان ملیمون، و این واقعا پسندیده نیست. اگر هر کدوممون سعی کنیم که بیشتر مطالعه کنیم و بهتر فارسی صحبت بکنیم، همه این افراد تلاششون در کنار هم جمع میشه و مطمئناً به حفظ زبان عزیزمون
میانجام. و در امتداد فرمایش شما شاید این به ذهن برسه که همونجوری که مثلا در صنعت میگیم که حتما باید از تولید ملیمون استفاده کنیم، این هم باز شاید بی ربط نباشه که بخوایم بهش فکر بکنیم که وقتی صحبت هم میکنیم از هویت خودمون استفاده بکنیم، آنچه که زبان خودمون هست. پس لازمش اینه که ما این زبان رو به همه بشناسونیم و دایره کلام و لغاتمون رو در حوزه ادبیات فارسی، زبان پارسی، بالا ببریم. این میسور و شدنی هست با مطالعه، با هم صحبتی با بزرگواران فرهیخته مثل سرکار علی. متشکرم خانم دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. برای خداحافظی، قبل از خداحافظی، برای پاسداشت این روز، اگر بیت زیبایی به یاد دارید، میخواییم که ما رو مهمان این بیت زیبا کنید با خوانش خودتون.
خواهش میکنم. حقیقتاً چون حضور ذهن ندارم، ترجیح میدم این کار نکنم، ولی با اجازتون دعوت میکنم از همه علاقمندان زبان فارسی. ما امروز میزبانتون هستیم در کتابخانه ملی تالار قرم از ساعت 10 تا 12 صبح.
ورود عام آزاد هست؟
بله، در خدمت
همگی. ساعت 10 صبح. متشکرم خانم دکتر تهرانی، ممنونیم از این همراهی شما. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همینطور دوام و برقراری برای زبان پارسی.
الهی آمین. خیلی ممنون.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خوش فرامان میرمی، خوش فرامان میرمی، ای جان جان بی من برو.
خوش خرامم میرمی، خوش خرامم میرمی، ای جان جان بی من مرو.
ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو.
ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو. ای فلک بی من مگرد، ای قمر بی من متا،
انقدر لذت بردم، به قدری محظوظ شدم که نمیتونم بگم چقدر. بسیار اثر فاخر و زیبایی بود به خوش سلیقگی فرهاد خان دهنوی تهیه کنندمون که چقدر به جای این اثر رو انتخاب کردن. اعلام کنم سمفونی مولانا اثر استاد هوشنگ کامکار، که اینطور که فرهاد خان دهنوی میفرمایند پایان نامه دخترشون سرکار خانم سبا کامکار بوده. بسیار 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 اثر زیبا و گوشنوازی بود، روح نواز بود، علاوه بر گوشنواز روح نواز هم بود. کاش همه آثار موسیقیمون به این نحو فاخر تولید بشن. خیلی لذت بخش بود. بریم سراغ گفتگوی بعدی و چقدر سخت دل کندن از این فضا، و بریم سراغ بحث بسیار جدی آب. آقای ملکوتی، مدیریت محترم بهره برداری از تأسیسات آب، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر ملکوتی سلام.
سلام، صبح بخیر.
حال شما چطوره؟
سلامت باشین عزیز. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو رو دارم.
متشکرم، سپاسگزارم. امسال بهار ما هم بارش داشت.
بله.
هم زمستان نسبتاً خوبی داشتیم.
بله.
ولی این به خاطر ما هستش که همیشه در دهه اخیر از نیمه بهار، شاید هم از بعد از تعطیلات نوروز، هشدارهای آب شروع میشه که آقا مدیریت مصرف داشته باشید، بهینه مصرف کنید.
بله.
و هشدارها درباره کمبود ذخیره پشت سدها آغاز میشه. الان اوضاع احوال چطور هست؟ آیا ما به اون وضع هشدار بهارانمون رسیدیم به روال هر سال یا خیر؟
بله، خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم که بالاخره ما تجربه خشکسالی گذشته را به صورت 3 سال پی‌درپی برای استان تهران را شاهد بودیم. از طرفی هم به هر حال منابع آبی هم که برای استان تهران است منابع محدودی هست. به هر حال در جریان باید باشم شهروندان که منابع آبی مثل سایر انرژی‌های به فرض برق و گاز و غیرزالیک نیست که براحتی قابل انتقال از سایر حوزه ها باشه. پس بنابراین در جریان باید باشیم این منابع بسیار محدوده و در حفظ و نگهداری از اون همگی کوشا باشه. در سال آبی جدید که از ابتدای در واقع مهر ماه شروع شده تا الان، میزان بارندگی ها در حوزه آبیز صدا به میزان 176.6 میلیمتر بوده که در مقایسه با سال گذشته 2.1% کاهش داره و در مقایسه با میانگین بلند مدت حدود 30%. خب همونجوری که میبینیم به هر حال در شرایط فعلی در مقایسه با سال گذشته که سال خشکی بوده، همچنان میزان در واقع آوردهایی که از ریزش های برف و باران در حوزه سطح داشتیم باز شاهد کاهش اون هستیم. خدمت شما هستم.
تو حوزه سد وقتی بله. صحبت میکنیم، امسال خبرهایی شنیدیم، میخوام این رو مورد خبر مورد وسوقش از شما بشنویم. بعضی از سدها دریچه های سرریزش رو باز کردن و این اتفاق افتاد به خاطر میزان بارش. حالا اینکه ما نسبت پارسال چقدر کاهش داشتیم بله. یک طرف. حالا این آیا این درست بود؟ آیا ما این اتفاق صورت دادیم؟
نه، خدمت شما عرض میکنم این ما در شرایط فعلی میزان حجم ذخیره
نه الان نه توی فصل بارش
امون. نه اصلا ما هیچ
ما همچه خبری
نه ببینیم، ما سرریز سدی رو باز نکردیم به خاطر میزان در واقع سیلاب و یا بارندگی، همچه اتفاقی نیفتاده. خب ببینید، ما سدهای در واقع تامین کننده آب شور به شهر تهران در سال گذشته به دلیل حالا استمرار خشکسالی ها حجمشون بسیار کاهش پیدا کرد. خب به همین دلیل هم هست که ما تو سال جاری همچنان نیازمند همیاری و همکاری شهروندان برای بحث مدیریت مصرف به صورت جدی هستیم. به هر حال منابع آب شور با زحمت بسیار از کیلومترها راه‌های دور انتقال پیدا میکنه، تصفیه میشه و به هر حال در دسترس شهروندان قرار میگیره و این نعمت الهی رو باید حفظ بکنیم، چون جایگزینی برای اون وجود نداره. همه باید در جریان این موضوع باشیم. اگر خدایی نکرده این منابع با در واقع محدودیت مواجه بشن، خب قابل جایگزینی با هیچ در واقع راه و روشی وجود نداره برای اون. خب ضرورت اینه که به هر حال همگی باید آبش رو درست مصرف کنیم و برای مصرف غیر ضروری جدن استفاده نکنیم ازش. دلیلی نداره که برای ما برای شستشوهای مثلا محبت های خونه و پارکینگ ها و ماشین و غیر ضروری که از آب شور استفاده کنیم. روش های جایگزین بسیار ساده ای است که همون کارو میتونیم باشه انجام.
این نکته ای هست که میخوام باهاتون صحبت بکنم، اما باز برگردیم سراغ سد. قبل از اینکه به اون نکته بپردازیم، این سد توی باز خبرها حالا میفرمایید که نداشتیم ما، من ولی الان که دارم جستجو میکنم بهش دست به دسترسی پیدا کردم، هم راجع به سد اکباتان همدان در برای سد
نه اونو نه من راجع به شهر تهران دارم صحبت.
بله من میخوام بگم که میخوام به سوالم ادامه سوال در برای سد دز بله تهران که نه، در برای سد دز و سایر سدها. سوال اینجاست، خیلی وقتا وقتی سرریز میشه یعنی اینکه خب پر شده که سرریز شده.
بله.
این نکته میخوام این سوال بپرسم، شاید فنی باشه شاید نباشه. بله. اینکه آیا سدهای ما سر موقع لایروبی شدن، یعنی آنچه که پشت سد قرار گرفته واقعا ذخیره واقعی آب هست، یا اینکه خیر لایروبی نشده و آنچه که هرچه ما سد سرریز میکنه میبینیم که به فاصله چند ماه بعد ما با کمبود آب تو همون وضع مواجه هستیم، سدهای ما چه میزان ظرفیت واقعی دارن؟
خدمت شما عرض بکنم، ببینید ما بر اساس تجربیاتی که داشتیم به خصوص مثلا توی سدهای مثل لار و لطیان و برهار سدهای حوزه کرج، حجم سدها از لحاظ میزان در واقع گلولایی که در واقع پشت سدها در واقع رسوب پیدا میکنن بسیار قابل توجه نیست. خب
نیست.
چون بله
به موقع لایروبی شدن
نه لایروبی لایروبی روش های در واقع تو سیلابی انجام میشه که وقتی سیلابای بزرگی که بیاد دریچه های سد و پایین رو باز میکنن در واقع گلولای سد تو اون تراز تخلیه میشه. حالا خوشبختانه تو تهران ما در واقع موضوعات رو تجربه کردیم و مشکل خاصی تو نوزی نداریم که بگیم سدهای ما حجم بسیار زیادش مثلا از رسوبات هست، این چنین نیست تو تهران.
و آخرین سوالی که میخوام با شما در میون بگذارم این هستش که درباره مصرف صحبت فرمودید، ما توی تهران راجع به مصرف صحبت کردن شاید مقدار عجیب و غریب باشه، حالا بحث آبیاری شهرداری ها که از باز فصل بهار میبینیم که بلد. من شخصا در اتوبان همت، در اتوبان نیایش، در اتوبان چمران به نحوی آب جمع میشه که در بارش زمستانه این آب جمع نشده. این یه نکته هست. دوم، شهروندان ما، من خودم مثلا عرض میکنم پیامکی که به دست ما رسیده، من خودم وقتی میخوام باغچه آب میدم از کدوم باغچه، از کدوم آب این باغچه آبیاری میکنم؟ از آبی که لوله کشی شده.
بلد.
این آب کدام آب هست؟ آب تصفیه شده ای شیرین بله. شده ای که قرار هست آب شور رو من باشه. کاری نداری به اون شهروند بی مبالاتی که با به جای جارو کردن با آب میاد خاک حیاتش رو پاک میکنه، برگ حیاتش رو پاک میکنه و لیترها آب، صدها لیتر، ده ها لیتر آب هدر میره. با اون بی مبالاتی کاری نداریم. اما من وقتی میخوام آب بدم دو بار در هفته، سه بار در هفته که دارم آب میدم، به قول عوام جگر خودم خون میشه با این آبی که دارم به باغچه میدم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ من چیکار کنم وقتی من میگی مراعات کنم؟ چی رو مراعات کنم؟
خدمت شما عرض بکنم، ببینید ما به هر حال اگر همگی در جریان در واقع زحمت‌ها و محدودیت‌هایی که برای آب شرب وجود داره باشیم، میتونیم با یه روش بسیار ساده این میزان هدر رفت آب رو برای بحث‌های فضای سبز کاهش بدیم. به فرض مثلا ما تو باغچه‌ای که بالاخره از گیاهان کم آب بر استفاده می‌کنیم، زمان آب دادن باغچه رو حتما به زمان خنک‌ها در واقع تغییر بدیم و آب دادن هم اینجوری نباشه که ما بیایم در واقع شلنگ آب اونجا بذاریم و مثلا بریم و رها بکنیم. بعد میتونیم از آبایی که در واقع استفاده میکنیم برای شستشو، به فرض میوه هامون، برای آبایی که از کتری
آب میگیریم. نمیشه آقای دکتر، قبول بفرمایید نمیشه.
من خدمت شما عرض بکنم بالاخره اگر سختی
من تو بعضی نقاط مثلا منطقه دوی تهران،
بله،
مثلا توی همین شهرک قدس، شهرک غربمون، من دیدم که توی بعضی ناحیه ها شهرداری اومده این کارو کرده.
بله.
یه شیر آبی
برای خانگی رو گفتم
همین عرض می‌کنم. بله یه شیر آبی در اختیار خانه ها گذاشته، مثلا هفته یه بار دو بار درش آب جریان داره و این هفته یک بار دو بار با اون میتونن آب باغچه رو انجام بدن، آبیاری باغچه رو انجام بدن. این در جای دیگه این ندیدم من، این اتفاق نیفتاده. ما داریم از آب شرب استفاده میکنیم.
بله، ببین توی تهران ما شبکه‌های در واقع دوتایی که نداریم که مثلا
آب شرب دوالی که میگن فرانسوی.
بله آره، آفرین. تهران حالا به دلیل مسائلی که داریم چنین نیست. خب حالا به هر حال آب شربی هستش که در اختیار مردم هستش. حالا راجع به شهرداری من توضیح بدم. خب شهرداری برای آبیاری فضای سبزشون از به هر حال منابع آبی که خودشون در دسترس دارن استفاده میکنن. خب اونم رو بحث منابع مدیریتش خیلی مهمه، چون برقرار اونم از منابع زیرزمینی استفاده میکنه، اونم یه سرمایه جدی برای تامین آب هست دیگه. اونم باید چیکار میکنم تو روش‌های در واقع آبیاری و استفاده از در واقع درختان کم آببر، گیاهان کم آببر، بعد حداقل استفاده، پرهیز از مثلا کاشت چمن، این مواردی که برات میتونه کمک بکنه تو این حوزه استفاده بکنه.
متشکرم. اگر
برای یه فرهنگ هستش که باید همگی کمک بکنیم ان شاء الله محقق بشه.
متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم که همراه ما بودید. تو بخیر بگیم با شما. خداحافظ.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
سردار سید تیمور حسینی، جانشین محترم پلیس راهور کشور. سلام سردار، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. من خدمت شما و شنوندگان خوبتون عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما.
متشکرم، سپاسگزارم. خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون در مجموعه پلیس راهور. سردار، من علاوه بر اون خدا قوت یه قدردانی هم بکنم. بی هیچ اغراقی، من شخصا اولین باری که درباره ایمنی خودروی داخلیمون انتقاد شنیدم، نقد شنیدم، از پلیس راهور بود. اولین باری که این موضوع مطرح شد، رسانه‌ای شد، بهش پرداخته شد، به جد پای کار وایستادن در این حد که جلوی پلاک گذاری گرفتن، پلیس راهور بود. جای دیگه من این آمار رو ندارم. اگر اشتباه میکنم شنوندگان ببخشن بر من، ولی من اولین بار و قاطعانه ترین رفتار دست از پلیس راهور دیدم و شنیدم. بفرمایید که این توی خبرها که میگن خودروی داخلی ایمنیش 1% هم افزایش نداشته، نمیگیم چرا، ولی چرا اعتراضهای نهادی مثل شما به گوشی شنیده نشد؟ چرا براش اقدامی نشده؟ چرا هنوز که هنوز اون خودرو باز میبینیم در برنامه‌های مثلا خودرویی میان صحبت میکنن، میگن که آقا ما هنوز جز بهترین خودروسازا هستیم، ما هنوز خودرویی که داریم تولید میکنیم همون خودرو رو مثلا هندوستان هم نداره. این چه منت گذاشتنیه؟
چه عرض کنم، به هر حال دیگه
چرا به جایی نرسیده اعتراضات؟ مثلا اینکه شما میفرمایید
تکلیف قانونی داریم، حتی شاید من بتونم بدون اغراق بگم که یک تکلیف وجدانی و انسانی به عنوان کسی که به هر حال معمولا چند تا قشر هستن، وقتی کارشون رو شروع میکنن در واقع شروع فعالیت حرفه‌ایشون با یک سوگند شروع میشه.
هلی.
ما در دانشگاه پلیس هم در واقع روزی که وارد شدیم و این لباس رو پوشیدیم سوگند خوردیم که حافظ جان و مال و در واقع ناموس مردم باشیم. به هر حال احساس میکنم که به هر شکل این واقعا اگر ما در جهت احقاق حق مردم، در جهت در واقع از بین بردن یک موضوعی، یک امری که داره واقعا با جان مردم بازی میکنه، سالیانه تعداد بسیار زیادی از افراد این جامعه هم جان خودشون را از دست میدن، هم دچار مسمومیت ها و معلولیت هایی میشن که تا پایان عمر باید با این عذاب و با این درد زندگی کنند، هم خودشون و هم اطرافیانشون، به هر حال جای یک چون اقمازی نمیمونه. من نباید واهمه داشته باشم که نکنه خلاصه من وقتی راجع به این گروه بسیار پرقدرت صحبت میکنم به من گزندی وارد میشه. در هر حال این یک تکلیف و وظیفه سازمانی، شرعی، قانونی، انسانی و به هر حال یک واجبی است که من وقتی این لباس رو به تن کردم باید به هر شکل عنوان کنم. واقعا همینطور که عرض کردم در طول این 10 سال گذشته نه تنها 1% هم کیفیت خودروها افزایش پیدا نکرده، بلکه کسانی که قبل از مثلا سال 90-85 ماشین خریدن و الان خریدن گواهی میدن که آقا ماشین اون موقع خیلی کیفیتش بالاتر بوده. ما نه تنها به سمت تعالی و پیشرفت و ارتقا نرفتیم که بلکه رفتیم به سمت پسرفت. حضرت عباسی پژوهای مدل 80 تا 85 کیفیتش بالاتر بود، الان پراید دهه 80 کیفیتش بالاتر بود الان. این یک واقعیتی، اصلا نیازی نیست که آدم حتما یک دانش خاصی داشته باشه، مثلا در هر حال مثلا کارشناس عالی تصادفات و امور فنی باشه یا مهندس صنایع باشه، مهندس مکانیک باشه تا اینو متوجه بشه. این کاملا از هر من الشمس، یعنی کاملا روشنه، کاملا واضحه و واقعا باید فکر اساسی کرد. ببینید هرچند که حالا بعضی وقتا من واهمه دارم که اظهار نظرهای ما تبدیل به فرافکنی نشه، خدا میدونه اینطور نیست. همه ی عوامل، حتی پلیس هم میبایستی در انجام وظایف خودش در واقع نهایت تلاش رو داشته باشه که بتونه مقررات و قوانین رو به نحو شایسته پیاده سازی کنه. خب ما حدودا به نظرم اسفند ماه بود، در خبرها هم اومده که برای تعدادی از تخلفات حادثه ساز پیشنهاد دادید که جریمه ها بره بالا 1,000,000 تومان. همه چیز با در کنار هم یک بسته کامل باشه. راه ما میبایست ایمن بشه، نقاط حادثه خیزش برطرف بشه، در واقع ایمن سازی بشه خودروی ما، و همچنین آموزش و فرهنگ سازی باید به موقع انجام بشه، قوانین و مقررات باید با دقت هرچه تمامتر پیاده بشه. همه و همه به هر حال اینها در کنار هم میتونه یک شرایط ایجاد کنه که در هر حال ما بتونیم امیدوار باشیم که تعداد جانباختگان ما، تعداد تصادفات ما به نسبت جمعیت و تعداد وسط نقلیه و تردد دمون پیمایش باشه بر اساس استانداردهای روز دنیا در واقع بیاد پایین تر از اون حد استانداردهایی که امروز در دنیا وجود داره.
انشالله
علی حال
نمیدونم آقای سردار، این که این حرفا رو کی باید بشنوه؟ چون شما سالیان سال دارید راجع به این موضوع صحبت میکنید، پلیس راهور دهه هاست داره راجع به این موضوع صحبت میکنه، این که این حرف رو باید به گوش چه کسی برسونیم یک سوال هست. چه کسی باید گوش بده و گوش نمیده؟ آیا میشه برای این ترک فعلی که پلیس راهور، پلیس تخصصی ما داره راجبش هشدار میده انجام نمیدن رو میتونیم این تکیفل داره انجام میشه اعلام جرم کرد یا نه؟ اینو به عنوان جنبندی بفرمایید، اگر میشود کی باید این کار انجام بده؟
خب به هر حال ببینید، دستگاه های سیاست گذار ما در کشور کاملا معلومه دیگه. بنده اعتقاد دارم هر سه قوه در این مورد خاص نقش، فهم و تکلیف دارن، هم دولت، هم مجلس، هم قوه قضاییه. ضمن این که به هر حال خود ما، تک تک ماها، ما به عنوان در واقع کاربر، به عنوان شهروند، مثلا وقتی که خودروی من خود به خود آتیش میگیره، من نباید بدون بی تفاوت از کنار این مسئله عبور کنم. حتما باید دارم شکایت کنم، دارم حقم رو در واقع استیفا کنم، بگم این ماشینم من چی آتیش گرفت خود به خود. حتی اگر اگر خراش رو صورتی که نیفته هم حق داره بره که آقا شاید من کل خانوادم توی ماشین بود و دچار این حریق میشد، اون وقت تکلیف چی بود؟ بعضا میرسی؟
بله بله. پس اینجا ما جامعه حقوقی
همه میبایستی در واقع نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنن، وقتی همه مطالبه گر باشن، همه احساس مسئولیت کنن، همه در واقع در کنار هم یک کار همافزای اثر بخش رو انجام بدن، من به نظرم میرسه که دیگه دلیلی برای این که ما به اون هدفی که دنبالش هستیم و اون آرمان و اون مطلوبی که توی ذهنمون هست، دلیلی برای نرسیدن به اون واقعا وجود نداره.
سپاسگزارم سردار، متشکرم از این همراهیتون، خدا قوت میگیم به شما و مجموعه پلیس راهور کشور.
انشاءالله موفق باشید.
موفق باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. چند سباهی بود که درباره خرید تضمینی گندم دغدغه ها برطرف شده بود. هم نرخی بود که گندم کاران پسندیده بودن و مطلوبشون بود، هم به موقع این عدد پرداخت شده بود. کمیسیون کشاورزی و دولت توی این زمینه یک احساس خوشایندی داشتن که مردم هم از این احساس استفاده میکردن و لذت میبردن. اما الان درباره نرخ خرید تضمینی میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند. علتش هم اعتراض مجلس به نرخ 15000 تومانی هست. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر علیرضا عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، و همینطور جناب آقای دکتر عطاءالله هاشمی، ریاست محترم بنیاد ملی گندمکاران. جناب عباسی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.